بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی 23/6/1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. خب ما در ادامه مباحثی که به عنوان مقدمات بحث داشتیم عرض می‌کردیم، نسبت فلسفه و دین، نسبت فلسفه و کلام رو مطرح کردیم. یه بحث دیگه هم هست در مورد نسبت فلسفه با عرفان اسلامی که حالا عرض خواهم کرد. اون ماژیک سیاه رو میتونید بهم بدید؟ نسبت فلسفه و عرفان نظری، چون میدین عرفان حالا شاخه‌های مختلفی داره. جواسی از دم پنن تو بحثشون عرفان رو برای عرفان پنج شاخه در نظر گرفتن. یکی عرفان نظریه، یکی عرفان عملیه، یکی عرفان ادبیه، یکی عرفان و شریعته، یکی هم بحث سلسله های صوفی است. این پنج بعد و پنج شاخه برای عرفانشون حالا در نظر گرفتن، حصر نداره. ممکنه که کسی به جهت دیگه اضافه کنه یا مثلا یک کسی یه جهت کم بکنه، ولی ایشون این چند پنج بعد رو تو عرفان بهش یعنی رسیدند و برای هر کدومشون تعریف مخصوص خودش رو در نظر گرفتن و هر کدوم میتونه یک شاخی از عرفان حساب بشه. عرفان نظری، عرفان عملی، ادبی. عرفان عملی که هم علم سلوکه که جلسات قبل نماز صحبت کردیم، علم طریقت، علم سلوک، یعنی علمی که میاد مشخصا در خصوص مسیر سلوک انسان از نشأه مادی تا خداوند متعال رو تبیین میکنه. این عرفان عملی. حالا عرفان نظری رو عرض میکنم. عرفان ادبی چیه؟ همین اشعاری که عرفا دارن در فضای شعری و ادبی. حالا لزوماً هم شعر نه، ممکنه متون ادبی باشه، مثلا الهی نامه خواجه عبدالله انصاری یا الهی نامه آیت الله حسن زاده، اینها هم تو این فضا که قلم خیلی روان و خیلی جذابی مثلا میاد بحث عرفانی رو مطرح میکنه. عرفان و شریعت هم در خصوص اون پردازش هایی است که عرفان نسبت به بحث های دینی داشته. حالا این عرفان و شریعت میتونه در قالب ادبی و عملی و نظری مطرح بشه، ولی خودش هم برای خودش هویتی از نگاه ایشون داره. سلسله های صوفی هم همین سلسله های دراویش و صوفی های آنچنانی که الان ما میشناسیم که الان هستن، مثلا گنابادی هست، ذهبی هست، شاخهای مختلف داره، نمیدونم نعلبندیه هست، نمیدونم یه سلسله هست که اهل سنت دارن، ببخشید نقشبندی بود، نقشبندی و انواع اقسام سلسله های مختلف که وجود داره. نعمت اللهی. بله، این صوفیه، دقت کنید، اینجا الان برای ما بار منفی داره تو این فضا، ولی در ابتدا، یعنی اون پیش از اینکه این فضایی، مثلا این سلسله تقریبا از قرن هشت به بعد تقریبا پدید اومده، این فضای سلسله ای و هست که خدمت شما مرید و مراد بازی که تو یک آداب خاصی قرار بگیره، از قرن هشت به بعد تقریبا پدید اومده. ولی قبل از اینکه این فضا پدید، صوفی که گفته میشد، منظور از صوفی همون معنایی بود که الان ما میگیم عارف. ما الان میگیم عارف، چه معنایی برای به ذهن ما میاد؟ شخصیتایی مثل علامه طباطبایی و مرحوم امام و آقای قاضی و نمیدونم ملا حسین قلی حمیدانی، این حرفا، این افراد به ذهن ما از واژه عارف. صوفی از ابتدا به اون معنا بود. مثلا تو گهگاهی هم مثلا نقل هایی که هست، چون نگاه بکنید کتاب عرفانی پیش از قرن هشتم و حتی پس از قرن هشتم هم، یعنی اون کسی که مثلا میگم وقتی عارف حافظ تعبیر صوفی رو به کار میبره یا مولوی تعبیر صوفی رو به کار میبره، خیلی اوقات مشخص منظورش از صوفی همون عارف حقیقی است. بله، گهگاهی با قرائن مشخص که مثلا صوفی منظور، آره، معنی خوبی نداره. ولی الان واژه صوفی، حالا آقایون همین شاید اواخر برای اینکه بخوان تفکیک کنن، چون الان اونهایی که معمولا مخالف فضای عرفان هستن همه بی‌انصافیشون هست، میان تمام عرفا رو همه رو یک کاسه با صوفیا یک کاسه میکنن، میگن همه صوفیان. من یه وقتی بنده خدای یه جایی بودیم، بعدن فهمیدم که اینا با مثلا فضای فلسفه عرفان ضدیت دارن، اون موقع خبر نداشتم. مثلا گفت که آره مثلا اسم یکی از این بزرگان معاصر رو آورد، گفت این صوفیه، بد جوری هم صوفیه. خب این بی‌انصافیه، این یه صوفی که یعنی همین درابیش سیویل در رفته‌ای که الان ما میشناسیم که مثلا اصلا خیلی اصلا مقید به شریعت هم نیستن، چون اینا میدید فضا اینها خیلی هاشون یعنی آقا شما از شریعت عبور کردی به طریقت رسیدی، مخص بعد از طریقت به حقیقت رسیدی که شریعت از شما برداشته میشه، یه حالت اباحیگری و لاولیگری توشون وجود داره. خب در حالی که خب مشخصه که عرفان ناب اصلا حفظ سلام علیکم حفظ شریعت و تقید به شریعت و عمل به شریعت جزء پیشانی کارشون، اصلا اینا میگن شما یک کوچکترین خطا و خلافی از شریعت بکنی همون احکام ظاهری اصلا ساقط شدی، سقوط کردی، اصلا سالک نیستی، عارف نیستی، هیچی نیستی. بعد بیاییم مثلا این شخصیت ها رو مقایسه کنیم با این افراد درویشی که مثلا گهگاهی ممکنه مثلا حتی نماز هم نخوندن، به خیلی از تقیدات دینی عمل نکنن، این یه انصافیه. ولی خب واژه صوفی رو در جایم باشید، به خاطر این انتخاب شده برای تو این دوره که بیان تفکیک کنن، صوفی رو میگن به این افراد همین سلسله وار، و واژه عارف یا حالا تعابیر دیگه ای مثلا ممکنه برای اون افرادی که تو فضای عرفان حقیقی هستن به کار برده بشه. این از این اینجا فضای مضموم داره. البته چیزی هم بگم ها، این سلسله همشون دچار انحراف نبودن ها، نیستن ها، ما داریم افرادی که تو فضای سلسله ای هستن ولی واقعا آدم سالمی هستن، پاکن، یعنی واقعا مقیدن، یعنی انحرافات کم. حالا متأسفانه این سری آدابی درشون پدید آمده، اون آداب که مثلا مقیدن اون آداب مراد کنن، بعضیش خلاف شرع نیست، خب اونا مشکل نداره، ولی بعضیش ممکن خلاف شرع باشه. اینا بندگان خدا چون تو اون فضا هستن، مثل اینکه اون کسی که مثلا تو فضا اهل سنت نفس میکشه یه سری کارا رو طبیعتا یه سری اعتقادات یه سری رفتارا رو داره تو فضا اهل سنت، اینا هم چون تو فضا هستن طبیعتا یه سری آداب رو ممکنه داشته باشن، ولی آدمای ممکنه سالمی هم باشن. تو میگیم ممکنه، ممکنه از نباشن، نمیخوام دفاع کنم، نمیخوام بگم کلا باطلن، بودن افرادی که تو این فضای سلسله‌ای بودن و بسیار مثلا انسان، مثلا یکی از این شخصیت ها اون ملا محمد اسمش الان یادم، اون بله صاحب بیان و ساده سلطان محمد گنابادی، سلطان محمد گنابادی که تفسیر بیان و ساده رو نوشته، خب ایشون رئیس سلسله گنابادی هست، یعنی سرسلسله هست، و تفسیرش تفسیر بسیار عجیب و مورد احترام مثلا امام و علامه و اینها بوده و عرفا مثلا خیلی بوده. در این حال حالا یه سلسله هم را انداخته این آقا، همه جهاتشون شاید تایید نشه ولی اینجاست که تمام جهاتشون باطل باشه. بعدی ها غلظت دادن بعد به انحرافات کشیدش. مثلا فضای صوفی این خانقاه هایی که دست خانقاه محل اختصاصی عبادت و ذکر و ریاضت بوده برای اینها، اصل خانقاه این بوده، ولی به تدریج انحراف که پیدا شد، تغییرات دینی که کم شد، به اینجا رسید که این خانقاه شد محل ارتکاب جرائم و گناه ها و اینها، به اینجا کشید. خب حالا اینا خیلی حالا بحث نداره. اما عرفان نظری، عرفان نظری ببینید که ما عرفان نظری از تقریبا یعنی تحقیقا از ابن عربی شروع میشه که متوفای 638 قرن هفتم. عرفان نظری یک شاخه علمی برای عرفانه که حالا من یه تعریفی از عرفان نظری عرض میکنم. دو تا دیدگاه در تعریف عرفان نظری وجود داره، این دیدگاه به نظر من دیدگاه درسته که عرض میکنم. میگن که عرفان نظری عبارت است از توصیف، تبیین و گزارش شهودات حق الیقینی عارف. همین جمله که گفتم میشه توضیح، توصیف، تبیین و گزارش شهودات حق الیقینی عارف. چون عرفا تو فضای علم یه تقسیم میکنم، میگن علم الیقین، عین الیقین، بله، و حق الیقین. این سه تا مرتبه علم که مطرح میکنن، علم الیقین همون علم حصولی خودمونه، عین الیقین شهودات متوسطه، یعنی شهودات ابتدایی و متوسط، حق الیقین شهودات نهایی است. اینا خود معیار داره ها، یعنی کسانی که توی فضا کار میکنن، مثلا اگه یه عارفی بیاد شهود خودشو گزارش بکنه، بر اساس معیار میتونن تشخیص بدن این شخص مثلا تا کجا پیش رفته. مثلا شیخ اشراق رو میگن که شهوداتش وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که شیخ اشراق مثلا شهوداتش به مرحله حق و یقین نرسیده، به مرحله نهایی نرسیده، متوسط بوده، با اینکه اهل مکاشفه بود، مکرر مکاشفات داشت، ولی سقف مکاشفاتش خیلی بالا نبود. یا مثلا ابن عربی میگن شهوداتش نهایی بود، خیلی بالا بود، حق و یقین و یاقو نبی مثلا، و حالا برخی از اهل معرفت دیگه که تو این فضا بودن. عرفان نظری عبارت است از توصیف، تبیین و گزارش شهودات حق و یقینی عارف، یعنی شهودات نهایی، نه هر شهودی. خب وقت این گزارش که میکنن چیو گزارش میکنن؟ اون حقایقی که دریافتن، اون حقایقی که دریافتن وقتی گزارش میکنن به ما چه چیزی به ما اعطا میکنه؟ این رو که به ما این رو اعطا میکنه که ما از نگاه عارف میتونیم بفهمیم که عارف عالم رو چگونه می انگارد، هستی و نظام هستی از نگاه عارف چگونه است. و جالبه که اینها انقدر قوی بودن بعضی وقتا عرفا، دقیق اومدن مراتب هستی رو مطرح کردن، توصیف کردن. خیلی اصلا عجیبه، خیلی عجیبه. حالا ابن عربی، قونوی، شاگردان قونوی، چون قونوی یک نسل شاگردی پرورش داد. خب قونوی میدونید که شاگرد بلافصل ابن عربیه و پسرخوانده ابن عربیه، یعنی مادر قونوی همسرش فوت میکنه، بعد با ابن عربی ازدواج میکنه. اصلا ابن عربی به خاطر اینکه قونوی رو دید که یه بنیه قوی داره این کار انجام داد. و قونوی فرزند خوانده ابن عربی بود، یعنی ایشون پدر خواندهشون، و از خونه ابن عربی بزرگ شد قونوی. انصافا هر جفتشون خیلی عجیبند، خیلی عجیب. حالا یه دست شاگرد پرورش داشت، سه چهار تا شاگرد قدر، جندی، فرغانی، عرض کنم خدمت شما یکی دوتا دیگه بود الان اسمشون یادم نمیاد، یه سه چهار تا شاگرد قدر پرورش داد که اینها باعث شدن که اندیشه ابن عربی نشر پیدا بکنه، یعنی هم خود قونوی هم شاگردانش. ابن فارز معاصر بوده با ابن عربی و قونوی، به عنوان شاگرد نبود، خودش یه اونم باز یک شخصیت ویژه‌ای بوده، ولی در این قوت‌های فراوانی که داشت ولی نتونست مثلا، یعنی مؤسس ابن عربی حساب میشه که الان اشعار ابن فارز رو اگر اشتباه نکنم، فرغانی شرح کرده، هم منتهى المدارک و مشارق الدراری اگر اشتباه نکنم. حالا عرض میکنم اینا رو میگه. ببینید عرفان نظری پس میاد در فضای هستی شناسی، یعنی جزء علومی میشه که در این فضا قرار میگه، تو این جایگاه. پس ما الان یه عرفان نظری داریم، یه فلسفه اولا که اینم قرارش کار بکنه هستی شناسی ما. فلسفه اولا هستی شناسیش بیس پایش عقله. حالا تفاوت‌های عرفان و فلسفه رو بخونیم. اگه بخوایم عرفان نظری و فلسفه رو تفاوتشون رو بگیم، حالا اینجا به این شکل عنوان می‌دیم، تفاوت فلسفه و عرفان نظری. از دو یا سه جهت می‌تونیم تفاوت قائل بشیم. می‌گید موضوعی که در این دو علم هست، موضوع در فلسفه که مشخصه، موجود به ما هوا موجود، اما در عرفان موضوع چیه؟ عرفان نظری موضوع چیه؟ خداوند متعال و اسماء و صفاتش. یعنی متمرکز فقط روی خداست. البته یه چیزی هست اینجا و اون چیه؟ این که از نگاه عرفانی اینها وجود خداوند متعال رو، یعنی کلن در عالم یک وجود قائلن که اون وجود وجوده خداست، که همون وجود بی نهایتیست که ما معتقدیم، ولی عرفا چون اهل شهودن رسیدن به اون حقیقت. از این جهت پس این تفاوتی وجود داره، گرچه حالا همینجا با این مداقه هایی میتونیم برسیم به جایی که تفاوت در موضوع برداشته بشه. چرا؟ چون فیلسوف میگه موجود به ماهو موجود، یعنی اینا نمیخوام بهش خیلی بپردازیم ها. بعد این موجود به ماهو موجود وقتی ما با دقت بهش توجه بکنیم میبینیم در نهایت همون که وجود خداست که صدرا این کارو کرده، صدرا این کارو. حالا اینو الان بهش کار نداریم، ولی در قدم ابتدایی تفاوتی به لحاظ موضوع چی داره. به لحاظ روش فلسفه روشش، مخصوصا حالا ما فلسفه صدرایی میگیم، عقلی شهودی یا مثلا بحثی اشراقی است، اما عرفان صرفا شهودی است، اصلا کاری به استدلال نداره. یعنی عرفان اولا و به ذات توجهی به استدلال عقل نداره، صرفا شهود، یعنی کار داره که شهودی رخ بده و اون شهود به چی دست پیدا کرده، به کجا رسیده، چی رو گزارش میکنه، اینو کار داره. لذا عرفان نظری روشش صرفا روش شهودیست. ولی در فلسفه حالا بحثی اشتراقی، حالا در مورد بحث اشتراقی بعد یه توضیح حالا احتمالا بر جلسه بعد عرض کنم خدمت شما.
عرفان روش شهودیه. خب عرفان نظری که
نکنی تالا یه چیزی هست، این که ما در فضای عرفان یه واژه‌ای داریم به نام محقق، محقق در عرفان. خب این محقق دو معنا داره، یه معنا معنای کسی که اهل شهوده، یه معنا کسی که محقق. الان میگه فلانی محققه، چی میگه؟ یعنی محقق یعنی چی؟ یعنی اهل تحقیق و پژوهش و بررسی. محقق هم یک معنا به معنی کسی که اهل پژوهش و بررسی شهوداته. خودش ممکن اهل شهود نباشه، ولی شهوداتی که به دستش رسیده رو چیکار میکنه؟ رو اونها کار میکنه. این ما از این افراد هم تو فضای عرفان نظری میتونیم داشته. مثلا این راهی رو که عرفا باز کردن کمک میکنه به اونایی که اهل شهود هم نیستن بتونن از فضای شهودی درک داشته باشن. خودشون اهل شهود نیستن ها، ولی از فضای شهودی درک دارن، با عقل دارن. حتی این عقل دیگه عقل عادی نیست، بهش میگن عقل منور. این عقل دیگه عقل عادی نخواهد بود. عقل که اساس ساختار عقل برهانیه. نه لزوماً برهانی نیست، یعنی ایشون با عقل ارتقا یافته خودش میخواد فضایی که عرفا گزارش کرد. الان من چیزی شما عرض کنم، شما مثلا من و شما حالا امثال بنده که اهل شهود نیستیم، من برم کتاب عرفانی رو باز بکنم بخونم، از اون تو حالا یه ذره اهل مداقم باشم من نوعی، وقتی باز بکنم میخونم میفهمم، حالا ممکنه عمقش رو نفهمم، ولی خیلی از چیزها رو مثلا گزارشی که از چینش هستی میگه میفهمم. مثلا الان عرفا تو چینش نظام هستی نشأه مادی، نشأه مثالی، نشأه عقلی، فوق نشأه عقلی هم مراتبی رو قائلن که معمولا فیلسوفان اینو قائل نیستن. خب یعنی فیلسوفان میگن نشأه عقلی و بعد خدا، ولی اینها بین نشأه عقلی و خدا دو تا مرتبه دیگه عرفا گزارش کردن، تعین ثانی و تعین اول، که میره تو سوق، یعنی از مرحله عقل به بالا میشه سوق ربوبی تو نگاه عرفانی. و این سوق ربوبی تو خودش سه مرحله داره، تعین ثانی، بالاتر تعین اول، بالاتر ذات. و چه توصیفات، خب اینا رو من اگر بخونم متوجه نمیشم. چرا؟ میتونم متوجه شم، ولی قرار نیستش که محقق به این معنا، محقق یعنی اهل پژوهش بس. الان مثلا توی این فضای کسانی که کار کردن، ما خیلی از افرادی که تو فضای عرفان نظری کتاب نوشتن اصلا اهل شهود نیستن. اون اصلی هاش اهل شهودن که گفت هم شهود کردن هم گزارش کردن هم نوشتن، ولی مثلا ابن فناری میگن خودش اهل شهود نبود، ولی یه کتاب سنگینی به اسم سوال اونس نوشته که تو سلسله دروس عرفانی کتاب آخره. چرا؟ به برکت شهوداتی که از عرفا هست، رفته خونده تحقیق کرده. البته چنین کسی اگر باشه خیلی نزدیک به شهود میشه ها. اینا عرض کنم، یعنی یه جمله‌ای داره آیت الله شهابادی، میگه که کسی که عرفان نظری رو بخونه، خوب بخونه و بفهمه، با استاد بخونه. چون من دیدم بعضیا میان کتاب عرفانی رو خودشون میخونه، فتوحات مطالعه میکنه، فصول این فایده نداره. اصلا اصطلاح گاهی اصطلاح در کتاب عرفانی همون اصطلاح در کتاب فلسفی است، گاهی توضیح در کتاب عرفانی به لحاظ قلمی همان توضیح در کتاب عرفانی است، ولی محتوایی که میخواد اینجا گفته اونجا فلسفه گفته فرق داره. اینو بعد استاد توضیح بده که اینجا عارف شده. مثلا جوهر عرض رو مثلا تو مقدمه قیصری ببینید، جوهر عرض رو آورده توضیحات میداد، احساس میکنم بحثی جوهر عرضی بود توی فلسفه خوندیمه، ولی یه ریزکاری هایی هست، توضیحاتی اونا میدن که حتی میگم با مداقه میشه در آورد، ولی کسی مداقه نداشته باشه و اهل این فضا نباشه نمیتونه درک بکنه. من یه بزرگواری، خیلی بزرگوار، ایشون میگفت بهش یه وقت ازش پرسیدم که آقا شما مثلا کتاب عرفانی خیلی تو فضا عرفان موافق نبود، با فلسفه عرفان موافق نبود. گفتم شما کتاب عرفانی خونید؟ گفت بله. خب من فصوص ابن عربی رو کلش رو مطالعه کردم، فتوحاتم خیلیاشو مطالعه کردم. بعد گفتم خب چطور بود؟ گفتش که احساس نکردم چیز خاصی میگه. خب این نشون میده که بعد شما این کتاب دستی استادی، مثلا یه شخصیتی مثل امام، مثل علامه، مثل آیت الله حسن زاده، اینا چه استفاده ای از این کتاب میکنن، از این مباحث میکنن. خب تو بحث عرفان نظری استاد خیلی مهمه، اینه وجود استاد. اصلا همین خاصیتی که اینو مخصوصا آقای شاهبادی فهمود که کسی که عرفان نظری میخونه طبیعتاً باید کسی باشه که خوب خونده باشه، همین الکی خونده باشه فایده نداره. کسی که عرفان نظری رو خونده باشه مثل کسی است که در یک حباب شیشه‌ای در وسط آب قرار گرفته. فقط کافیه که یه وسیله بگیره این حباب رو چیکار کنه؟ بشکونه که وصل به دریا بشه. یعنی انصافا اصلا یکی از تأکیداتی که آقایون اون مکتب عرفانی پس از ملا حسین قلی حمیدانی، مخصوصا مرحوم قاضی به بعد، برخوندن فلسفه صدرایی و عرفان نظری دارن، یه جهتش همینه که خیلی انسان رو آماده میکنه، خیلی جان رو و از قلب انسان رو آماده میکنه که بتونه وارد فضاهای بعدی بشه. حتی اگر تا پیش از اون اهل شهود نباشه، اون وقت وقتی پخته شد، مثلا مرحوم قاضی میدونید که حالا ایشون هم اهل علم بود هم اهل ریاضت بود، 40 سال هیچ دری برای او باز نشد. خیلی ها 40 سال، ما این چیز میگیم ولی واقعا سخته، 40 سال کوچکترین در برای ایشون گشوده نشد، ولی وقتی باز شد چجور باز شد؟ سیل و طوفان و همه جوره آمد، از در و دیوار و زمین و زمان و بالا به برکت حالا آقا عبد الفضل عباس بود دیگه، اون جهیانشون حتما خونده.
مثلا نظور داریم که
خب حالا همون اون میشه ریاضت، اون میشه یعنی مستاقش میشه ریاضت و سلوک، که این حباب شکستنه. ما همین الان تو دوره معاصر داریم افرادی که محقق عرفان نظری هستند ولی اهل شهود نیستند، بلکه مخالف عرفان هم هستند. حالا من دیگه نمیخوام یه حبابش شکسته نشکسته، یعنی خدا خودش میدونه ها، ولی از حرفش، از نوع رویکردش، از اندیشه‌ای که داره آدم احساس میکنه که معتقد به اون همون حرفایی که تو تحقیقات خودش زده نیست. این حیفه. خب چطور آدم میتونه تو مسیر درست این جریان قرار بگیره؟ با استاد. خیلی مهمه ها، استاد علمی ها، حالا استاد سلوکی منظورم نیست، استاد علمی خیلی مهمه. آدم یه استاد قدر پیدا بکنه، باشه این بحثا رو کار بکنه، خیلی مهمه. حالا به هر حال ببینید فلسفه اسلامی و عرفان به لحاظ روشی این تفاوت رو دارن، که اونجا صرفا شهوده، اینجا عقل و بحث و اشراقه. یه جهت دیگه هم که وجود داره قوت گزارشاته، یعنی یا من میگم گزارشات، یا میتونیم میگیم عمق معارف، اینجور این تعبیر هم شاید بد نماشه، عمق معارف، عمق معارفی که توی عرفان وجود داره به مراتب بیشتر از عمق معارف است که توی فلسفه وجود داره. خب اینم یه تفاوت دیگه میتونیم در عرض اینها در نظر بگیریم. حالا سوال شما که فلسفه صدرا با عرفان نظرش تفاوتی داره. ببینید اولا همین به لحاظ این تفاوت روشی که وجود داره. از این چیزی من از کنم تون فضای عرفانی ما عرفایی داریم که در لابلای مواس برهان هم آوردن ها. ولی این برهانی که آوردن صرفا جهت تاییده. اگر برهان هم نبود اون حرف اصلیشون رو داشتن. یعنی میگم حرف ما اینه. حالا تونستیم یه برهانی براش بیاریم میاریم. ولی نیاوردیم هم این خللی و خدشه به اون حرف ما قاره. ولی تو فلسفه نمیشه. تو فلسفه اگه شما حرفی زدی برهان نیاری اون حرف قابل پذیرش تو فضای فلسفی نیست. اما تو عرفان نه. میخواد برهان بیاد میخواد برهان نیاد. خب این هم یه نکته. نکته بعدی در مورد فلسفه صدرا و عرفان. ببینید صدرا وقتی که اون دستگاه حکمت متعالی رو بهش رسید ان بلاز اندیشگانی خودش اونجا میگه تو کتاب هم تو اسفار میگه تو بعضی آثار دیگه اش محترم میگه من از شهود هم از شریعت خیلی استفاده کردم هم از شهودات عرفا. ولی در مورد شهودات عرفا آنهایی را میپذیرم و در فلسفه خود میآورم که توانسته باشم برهانی کرده باشم. آنچه که از کانال عقل و برهان برای من گذشت مورد پذیرش منه. آنچه که نگذشت مورد پذیرش من نیست. لذا ایشون خیلی مخالفت های حالا خیلی که میگیم سرجمه منی شد خیلی نشه ولی ما میگیم در لابلای مباحث مخالفت با نظر عرفا داره. مثلا یه نمونهش که عرض کردم بحث خلود در عذابه که ابن عربی میگه خلود در عذاب نداریم خلود در نار داریم. ایشون میگه نه خلود در عذاب هم داریم و دلیل میاره رد بکنه و دلیل میاره این ای بله نه خودشم اهل شهوده چرا مولا صدام اهل شهوده. حالا اینجا ایشون نظر ابن عربی رو میاره توضیح میده و نقد میکنه دیگه. حالا اینکه خودش شهود داشته یا نه استدلال عقلی در ردش میاره. حالا ممکنه خودش هم شهود داشته باشه توی این مسئله. خدمت شما عرض میکنم که این یه نمونه. موارد دیگه هم هست. مثلا اینکه در مورد مراتب هستی مثلا عرض کردم عرفا میگن ماده مثال عقل بعد این بالا مافوق عقل میشه سقع ربوبی تو فضای عرفان. خب سقع ربوبی که این سقع ربوبی داره خودش تعین ثانی تعین اول و ذات دیگه. حالا بلا تشبیه دیگه مشخصه دیگه اینا یه وقت نگید که اینا خدا و نمیدونم عالم و اینجوری گرفتن شکل تو شکل در آوردن دیگه مشخصه دیگه منظور چیه. به این شکل تعین اینها قائل است. صد را میگه چی؟ میگه که آقا مافوق عالم ماده میشه ملکوت عالم و سقع ربوبی یعنی همه مافوق عالم ماده تا ذات رو یک پارچه حساب میکنه. یعنی نشأه مثالی عقلی رو قائل ها ولی مافوق عقل اینها رو خیلی قائل نیست. یک جایی که دو جا تو آثارش آورده توضیح داده ولی سرجم که میبندی تو نظام فلسفی صدرا تعین اول تعین ثانی تو کار صدرا جدی نیست. این دلیل تاریخی داره. یعنی چون اینا حالا الان ایناش دیگه نباید بگم متأثر از قیصری قیصری تلقی از حرفای ابن عربی داره که ناقصه و صدرا هم بیشتر به شرح خصوص قیصری توجه کرده. آثار دیگه عرفانی خیلی یعنی مثلا تو توضیح دستگاه ابن عربی اگر از منتهی المدارک و بله اون دو تا اثری که فرغانی داره یکی منتهی المدارک مشارق الدراری رو میدید تو مشارق الدراری فرغانی اومده نظام هستی از نگاه ابن عربی خیلی قشنگ توضیح داده. اون درسته نه اون چیزی که قیصری گفته ولی صدر متأثر از قیصری قیصری متأثر کاشانی استادشه و خلاصه اینجور در اومده. یعنی اینها تو کار دستگاه فلسفی صدرا نیست. و البته اهل شهود هم هستا. یه چیز دیگه هست این که شهود ممکنه که صدرا شهودش اینگونه هستی براش جلوه کرده باشه. دقیق میکنید. ولی خب اگه این باشه ما اینجا میگیم که شهودی که مثلا ابن عربی داشته از شهودی که صدرا داشته چیه؟ قوی تره. حالا اینا وجهاش باید توضیح داده شده که مثلا به چه دلیل به چه معیار این روشن پیدا میکنه اون روشن پیدا نمیکنه. بعد وقتی که ما اینها رو سرریز میکنیم تو یعنی این مباحثی که مثلا تو عرفان هست و میریم تو فضای متون دینی و بیاناتی که تو شریعت هست بعد گهگاهی تو روایات خیلی دقیق چیزایی گفته شده که کاملا منطبق شده با همین چیزایی که فضای عرفانی گفته شده. حالا ان شاء الله در جای خودش
ابن عربی قول
ابن عربی انسان ما معصوم نیست و جایز الخطا است. چرا؟ قله است. قله است ولی خب بی خطا هم نیست. قرار است کسی که قله است قرار است که خطا نداشته باشه که. قله است ولی بی خطا هم نیست. یختی یه نقلی من از جناب استاد چه خودم از ایشون نشنیدم ولی هست که ایشون گفت که ما فتوحات رو در فتوحات 12 تا 14 تا اشکال اساسی به ابن عربی داریم. خب این دلیل نمیشه که ایشون از اون جایگاه اصلی که تو از عرفان داره بیفته. حالا فارغ از جنبه تشیع و تسنن ایشون، این فضایی که بر فرض پذیرش دستگاه عرفانی ایشون این بحث هستش. خب این تفاوتی که بین عرفان نظری و فلسفه است و فلسفه صدرا. ببین فلسفه صدرا در حقیقت این نبوغ صدرا و توانمندی صدرا کاری کرده که سطح، چون تا پیش از صدرا وحدت شخصی وجود رو فیلسوفان میخواستن اثبات کنن، برهان برش بیارن، اما نمیتونستن. مثلا دوانی از جمله این شخصیت هاست. شنیدید دوانی تون بدایه خونده که یه نظریه داره من ذوق و تعلق، درسته؟ تو این ذوق و تعلق میگه چی؟ میگه اونجا وجود برای خداست، ماسوالله همه ماهیت، یعنی اصالت وجود در خدا، اصالت ماهیت در این حرف عرفا رو میخواسته برهانی کنه، به این شکل در اومده. و اتفاقا جناب استاد میفهم بود که بعد از دوانی، که دوانی مثلا حدود فکر کنم مثلا 100 سال، حدود 100 سال قبل از صدراست، میگه بعد از دوانی نظریه دوانی نظریه غالب تو فضای فلسفی بود. یعنی اشراقیون همه متأثر از نظریه کی بودن؟ خیلی پسندیده بودن حرفش رو، چون ساختار و قالب فلسفی بهش داده بود، استدلالی کرده بود مسئله رو. و عرض که خدمت شما جذاب بود، حتی خود صدرا هم ذوق و تعلقی بوده، یعنی اشراقیه بوده، ابتدا ذوق و تعلقی بوده بعد برمیگرده. یعنی اون اشراقی بودن صدرا مثل شیخ اشراق نیست که اصالت ماهیه در همه جا، نه، اصالت ماهوی به شکل دوانی بوده، اندیشه دوانی در صدد بودن، از پس این کار بر نمی اومدن. یعنی وقتی می رفتن سراغ فضای عرفانی، بعد می دیدن که انصافا عرفا یه حرفی دارن می زنن که مطابق وجدانه. اونایی هم که از فلاسفه اهل شهود بودن می فهمیدن، ولی می خواستن در قالب استدلال برهان مسئله رو برهانی کنن، از پسش بر نمی. اما صدرا اومد این کار رو انجام داد، در جلد 2 اسفار، در جلد 6 اسفار دو تا استدلال آورده، یکی در جلد 2 یکی در جلد 6. از راه هم یک راهش از همین راه امکان فقری که یا وجود فقری که ما توی مرحله 2 نهایی میخونیم، توی مرحله 3 بدایه خود مرحله 2 نهایی، از راه وجود فقری و ترقیق و تدقیق رو مسئله وجود رابط و وجود فی غیره، ایشون چیکار میکنه؟ مسئله وحدت شخصی رو اثبات میکنه، استدلال برش میاره. این اتفاقی بیفته، سطح حکمت متعالی و فلسفه اسلامی میرسه در به سطح عرفان، یعنی مستوا میشه مستوای عرفانی. فقط این تفاوت روشی باز حکم فرماست، یعنی به لحاظ محتوا همون قله میشه. قله چیه؟ اینکه دیگه موضوع مورد مطالعه فیلسوف تو فضای صدرایی میشه همون موضوع مورد مطالعه عارف، که چی بود؟ خدا، وجود خداوند متعال. ولی به لحاظ روشی باز این تفاوت است که همون کاری که صدرا کرد، یعنی صدرا میگه من هر چیزی که از کانال برهان عبور کرد میارم تو از حرف و عرفا، اگر عبور نکرد اونها رو مطرح نمیکنم یا قبول ندارم، ردش میکنم. به این شکل. بله بله،
یه جورایی انگار مثلا نصف خوردید نصف نمیشه، به ساختارشون نگاه
میکنه. من حالا نخواستم همه چیزا رو بگم، ولی اصلش چیه؟ میگه خدا و عالم، خب، و ارتباط خدا با عالم اصلش اینه. حالا میگه خداوند اسما و صفاتش، حتی همین که اسما و صفات میگیم اینا رو شامل میشه تو نگاه عرفانی. وقتی عالم که مطرح میشه، عالم مظهر اتم عالم و مستاق اتم عالم و به تعبیر دیگه شریفترین مخلوق کیه؟ انسان کامل. بحث انسان کامل هم جدیه، ولی همه اینها میره در زمره اسماء و صفات، یعنی انسان کامل میشه مظهر اتم اسماء الهی با همون نگاه عرفانی. یعنی از فضای اسم اللهی و وصف اللهی اینا خارج نمیشن.
ولی بلکه کتابای فلسفه چه صدرا چه غربی ها عادتاً انسان کامل اینجوری بولد.
تو فضای صدرا چرا؟ صدرا خیلی بحث انسان کامل رو بهش پرداخته، بعد لوازم بحث انسان کامل رو بهش پرداخته، یعنی اینکه انسان کامل مثلا نبی الله یا ولی الله، اهل وحی، وحی بهش میشه مثلا، این چیزا رو خیلی صدرا از حتی تحلیل وحی رو اینها رو بهش پرداخته. عرفا هم دارن، صدرا هم دارن. خب عرفان عملی و نظری در حقیقت نسبتش میشه؟ این سوالتون هم سوال خوبی. ببینید در حقیقت عرفان نظری نتیجه نهایی عرفان عملی است. دقت کنید، یعنی به لحاظ ارزش شناختی عرفان نظری ارزشش از عرفان عملی، عرفان نظری از عملی بالاتره. چرا؟ چون شما در عرفان عملی سلوک، ریاضت داری تا برسی به اون نتیجه نهایی. عرفان نظری اون گزارشات از اون نهایتیست که در به وسیله عرفان عملی انسان میتونه برسه. یعنی در حقیقت عرفان نظری همونطور که عرض کردم نتیجه گزارشاتیست که در نهایت انسان ممکنه، یعنی نتیجه یه تعبیری گزارش از نتیجه نهایی سلوک عرفان عملی. چطوری که سلوک خب همین دیگه، این قبتی است که
یعنی فهمت به جمله یه تصورات توی ذهنش میتونه
داشته، حتی میتونه عمیق هم بشه، حتی میتونه عمیق هم. یه چیزی شما عرض بکنم، حالا این صحبت مطرح شد میتونم بگم. ببینید اگر کسی تو عرفان نظری کار بکنه، اصلا اهل سلوک هم نباشه، بیاد مطالعه بکنه، حتی عقلانیت داشته باشه، قوت عقلی داشته، بیاد مطالعه بکنه عرفان نظری و کار بکنه، خود همین خواندن یک نوع سلوک برای اوست، حتی به شرط اینکه متوجه باشه ها. بعضی ها میان میخونن متوجه نیستن، اصلا آقا مثلا شخصیتی مثل علامه طباطبایی، مثل آیت الله حسنزاده، این شخصیت، این دست افراد کسانی هستن که آقا خوندن این آثار رو سلوک میدونن. یعنی همین که بخونی میگن آقا همین که میخونی این خودش یک سلوکه، ولی سلوک علمی است که اتفاقا ممکنه از خیلی وقت از سلوک عملی تأثیرش بشه. مثلا فرض بگیرید که یک کسی عرفان نظری رو بخونه، بفهمه که هستی رو، هستی یعنی وجود خدا، اینو بفهمه. الان همین که دارم میگم حرف سختی نیستش که، یعنی تو نگاه عرفان هستی یعنی وجود خدا و این وجود خدا کل هستی رو پر کرده، کل عالم یعنی وجود خدا. خب اینهایی که ما ببینیم چی؟ یعنی اسم و صفات خدا. میدونید چه تأثیر شگرفی اگه این انسان خوب بفهمه، چه تأثیر شگرفی در درون انسان ایجاد کنه. همین فهم این مسئله، خدا همه جا با من هست، خدا همه از همه چیز من خبر داره، از خدمتش خدا از خطورات قلبی من خبر داره، خدا در خلوت من هست، خدا در جلوت من هست. نماز انسان چقدر تغییر میتونه بکنه؟ اون که تو روایت هست که نماز رو میخونی، ظاهر از پیغمبر باشه اگه اشتباه نکنم، جوری بخون که انک تراه، گویا خدا را میبینی. نماز را به گونه بخون گویا خدا را میبینی. ولی اگه انسان همین مسئله را حل بکنه، وقتی وای میسته توی مثلا محراب نماز میخواد تکبیر بگه، از این گویای زن انگار جلوتر میره، یعنی انسان در محضر خداست. این جمله امام است، حالا محضر خداست. این همه بر اساس همین حرف هست. خیلی تأثیر ایجاد میکنه. در این حال تمام بزرگان میگن همین، باز اینها هم کافی نیست، انسان باید در کنار، اگر کنار اینها مسئله سلوک و ذکر و چله و ریاضت اینها رو هم داشته باشد، این دو با هم جمع بشه، اون وقت خیلی معجون عالی ازش در میاد. ولی اگر کسی اونها رو نداشته باشه و همین رو هم خوب کار بکنه، باز همین براش کار رسه. چرا؟ چون به لحاظ اندیشه و فکر، فکرش به قله رسیده، ولی اونکه به لحاظ سلوک به قله نرسید، ولی فکرش به قله رسید. خب یه جمله سطرا داره تو بحثش، خیلی اینو بزنید تو در مفصل حکایت میاد، المعرفت و بذر المشاهده، تو آثار سطر است، تو آثار عرفا هم هست، المعرفت و بذر المشاهده. این یعنی چی؟ یعنی معرفت، نه معرفت جان انسان درش علم قرار بگیره، معرفت انسان افسوده بشه، این بذر مشاهده است. بذر مشاهده یعنی مثل دانه‌ای که انسان در خاک میکاره که اگر شرایط مهیایی براش فراهم بشه اون بذر سبز میشه. این معرفت هم مثل اون بذره که اگر انسان در جان خودش این معرفت رو ایجاد بکنه به وقت مناسب این تبدیل به شهود میشه. لذا آقایون میگن اگر کسی تو فضای حکمت متعالی و عرفان نظری کار بکنه ولو به مشاهده نرسه، بذری رو در جانش کاشته که اگر این دنیا نشه تو برزخ اتفاق میفته. تو برزخ اتفاق برای این میفته، اون کسی که این بحثا رو نخوند و هضم نکرده دیگه به این قله معرفتی حتی تو برزخ و قیامت ممکنه نرسه، اما این میرسه. ممکنه اینم هست. چرا؟ این زمانیه که انسان گرفتار تسهیلات نفسانی شیطانی شده باشه. بله، یعنی همین یعنی وسوسه های شیطان. یعنی شخص فکر میکنه کسیه در حالی که هیچ کسی نیست، یعنی این معرفت او به جانش ننشسته. کسی که اینا رو میکنه باید بفهمد که کسی نیست، ولی این فکر میکنه که کسی هست. یعنی منیتش، انانیتش، شیطان، اینا همه دست به دست هم میده و این رو از اون مسیر اصلی که باید قرار بگیره دور کرده. بله هست. مضمون هم از امام هست، از دیگران هم هست. کسی ممکنه عرفان درس بده ولی ذره از عرفان به جانش رسوخ نکرده. ما الان صحبتمون در جایی که انسان اگر واقعا از سر اخلاص تو این فضاها ورود بکنه اون وقت صحبت اینجاست. خب اینم در مورد نسبت فلسفه با عرفان. نکته بعدی همگانی بودن فلسفه است. این رو در جناب استاد در صفحه 162 این کتاب توضیح دادن. این همگانی بودن هم من یه توضیح مختصر بدم دیگه، خیلی اینجا وای نست. ببینید نه حالا عرض میکنم، نه الان بازم توضیح بدم که منظور چیه همگانی بودن فلسفه. ببینید همگانی بودن فلسفه یعنی اینکه فلسفه چون بیس پایش عقله، عقل یک قوه است که در نهاد تمام انسان ها هست، مشترکه. عقل در نهاد تمام انسان ها هست. یعنی اینجوری نیستش که مثل شهود نیستش که همه شهود ندارن، بعضی هم خواص دارن. یعنی تازه خواص هم حالا مثلا تک تک افرادی هستن که ممکنه مثلا معصومین از ابتدا مکاشفات داشته، اهل شهود بودن. واقعا اینا خیلی عجیب آدم یه وقته اینا چه بنیه‌ای بوده در اینها. یعنی هر معصوم وقتی به دنیا میاد همین که به دنیا میاد سر به سجده میگذاره، خیلی عجیبه. و از این دست حرفا که در مورد معصومین هست. حالا اینا که حسابشون جداست، تکاتوک اوحدی هستن در بین امت که اونها مثلا در سنین کودکی حالات ویژه داشتن. مثلا در مورد مرحوم آیت‌الله ذو بهجت میگن که ایشون پیش از سن بلوغ مکاشفات داشته. یعنی وقتی ایشون رفت نجف خدمت های قاضی خودش مکاشفات داشته. خب این خیلی ویژه‌ستی. یا تکاتوک افراد دیگه مثل سید ابن طاووس تو حالاتش چیزایی میگن و دیگران خیلی کم افراد دیگه. بله اونا که خب میگن معصومون حسابشون جداست. انبیا ما جز معصوم نیستن، حالا 14 معصوم که هست ولی انبیا معصوم نیستن، اونها حساب اینجا داست. در بین امت حالا انبیا هم یا امت ختمی هم تک تک افراد، خب اینا که هیچ، ولی دیگه بقیه چی؟ اگر مثلا ما بخوام اهل شهود بشیم مثلا بعد 20 سال 30 سال 40 سال اگر تازه اگر خون دل بخوریم و تو فضای سلوک باشیم و تمام شرایط مراد بکنیم و اگر این هزاران اگر بتونیم به شهود برسیم. لذا شهود یک پایه همگانی نیست، گرچه قلب رو همه دارن ها، ولی قلب هر قلبی که اهل مکاشفه و شهود نیست که. چون این واسه یه جایی گفتن آقا قلب پایه است، گفتن قلب پایه است ولی قلب هر قلبی که موقع مکاشفه میکنه و شهود میکنه نه، ولی عقل نه. عقل در هر انسانی باشه اون کار عقلانی خودش رو بله عقلم شدت ضعف داره ولی اصل عقلانی در همه هست. لذا چون عقل در همه هست ما میتونیم فلسفه رو به عنوان یک علم همگانی در نظر بگیم، به این معنا که هر کسی راه عقل و استدلال پیش بره میتونه به این مباحثی که در فلسفه مطرح شده برسه. و همین نکته، این خصیصه که تو فلسفه هست که هم الان تعبیر همگانی رو به کار بردیم، باب گفتگو میان انسان‌ها رو به لحاظ اندیشگانی باز میکنه. لذا ما با فلسفه میتوانیم بریم، با غرب بحث کنیم، با شرق بحث کنیم، با شمال بحث کنیم، با جنوب بحث بکنیم. یعنی این راه رو برای ما باز میکنه. و الا اگر این خصیصه نمی بود، اصلا هیچ وقت ما نمیتونستیم با غرب مواجهه داشته باشیم، نه اونا با ما نه ما با اونا، در حالی که داریم و میتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون همگانیست، در همه هست. اینو عرض کردم خدمت شما، خدا رحمت بکنه اطلاع نسباه رو، یعنی همایشی بود چندین سال قبل توی آمریکا یا توی کانادا یه جایی در مورد فلسفه، در کل یعنی همایش برای فلسفه بود، از کل دنیا شخصیت‌های مطرح و صاحب نظر فلسفه رو دعوت کردن اونجا. از ایران هم ایشون آیت الله مصباح رفت، زارن یک سفر آیت الله جوادی رفت، یک سفر ایشون رفت. ایشون رفت در اونجا چیکار کرد؟ یه سری موضوعاتی در مورد صدرا و معرفی ملا صدرا به عالم فلسفه دنیا مطرح کرد. میگن آقا ایشون وقتی شروع کرد صحبت کردن، حالا مثلا هر وقتش مثلا نیم ساعت بود، 40 دقیقه، یک ساعت، هر چقدر بود، حالا هر چقدر بود وقتش، شروع کرد صحبت کردن، جمعیت همه به وجد اومد. وقتی صحبتشون تموم شد، همه تشویق که مثلا عجب هم اسلام چه فیلسوفی داره مثل ملا صدرا، و ایشون چقدر قشنگ معرفی کرده مثلا ملا صدرا رو. و بعد اون میگن اون دانشمند نفر بعدی وقت خودش رو داد به ایشون که ایشون صحبتش رو ادامه بده. دقت میکنید؟ دو سه نفر؟ حالا خیر، حالا تا سه نفر، حالا من یک نفرش رو میدونستم، حالا تا سه نفر دیگه. یعنی این زبان مشترک گفتگو، یعنی در قالب فلسفه میشه. و الا اگر ما از قالب کلام بخوایم بریم گفتگو کنیم، هیچ وقت نمیتونیم. چرا؟ چون مثلا ما یه جایی ناچار میگیم قال الباقر، قال الصادق، طرف مقابل که امام باقر امام صادق قبول نداره که. یا مثلا میخوایم بگیم خدا مثلا در قرآن کریم چنین فرمود، قرآن قبول نداره که بخوایم بگیم. ولی اگر فلسفه با پای عقل همه جا تو همه عرصه‌ها کار خودش رو درست پیش رفته باشه، اون وقت حرف برای عرضه کردن داره. حالا یکی از خاصیت‌های فلسفه اینه که، حالا من اینو عرض کنم خدمت شما، اینه که میتواند، یعنی خاصیت فلسفه عقل اینه که میتواند آموزه‌های عرفانی و دینی رو با زبان مشترک عرضه کنه. حالا من اینو تو نتایج فلسفه باید بگم، مسئله بعدی که میخوام بگم نتایج فلسفه صفحه 130 این کتابه. حالا عرض بکنم همینجا دوباره میگم. ببینید این که، حالا اگه میخواد بنویسید، این که چون فلسفه با عرفان و با دین در ساحت معارف هم افقه، میتونه معارف عرفانی و معارف دینی رو از زبان عقل و فلسفه برای عموم و همگان عرضه کنه، بیان کنه. ولی اگر فلسفه نباشه این اتفاق نمیفته. ببینید یکی از عوامل موفقیتی که ابن عربی داشت این بود که هم قوت شهودیش هم قوت عقلانی، و نسل شاگردان ابن عربی اینجور بودن. یعنی ابن عربی فیلسوف بود، در این حال یک عارف بسیار قوی هم بود، یعنی اینقدر عرفانش قوت داره که اصلا فلسفه او تحت شعاع قرار گرفت. غورنوی هم اینجور. یه جریانی هست در مورد مولانا، بله بله فیلسوف بوده، بله بله فیلسوف بود، ولی عارفی بود که میگم اصلا اینقدر جنبه عرفانش، شما الان تو بحثای ابن عربی بحث فلسفی هم تو فتوحات مباحث فلسفی هم مطرحه. حالا این نکته دقت کنید، در مورد مولوی و شمس، که شمس استاد عرفان مولوی بود دیگه، درسته؟ بعد میگن که یه وقتی به این به شمس گفتن آقا این شاگردت ماشاءالله خیلی دیگه همه جا خلاصه سر زبون هاست و خیلی عالی و خیلی قشنگ. بعد شمس گفتش که همه این چیزهایی که ایشون میگه منم دارم، فقط من اون قوت بیان این آقا رو ندارم. چرا ابن مولوی قوت بیان؟ چون تو فضای علمی مولوی قوت داشت، و این قوت علمی او سبب میشه که اون حقایقی که دریافت میکنه بتونه خوب بیان بکنه. اما اون کسی که قوت علمی نداشته باشه نمیتونه اون قوت بیان رو هم داشته باشه. این یکی از ثمرات فلسفه مولوی. فلسفه اینا نوعا عرفای قدر ما تو فضای عرفان نظری فیلسوف هم بودن. بله نه خب همین شاعر، مگه شاعر داریم تا شاعر؟ شعرها رو که اصلا تو حال این بود. یعنی همون قوت علمی او کمک میکرد که بتونه اون معارف رو در قالب شعر اینجور بیان بکنه، و الا اگه اون قوت نداشت نمیتونست بیان بکنه. اما نتایج فلسفه اینجا در صفحه 130 این کتاب کارکردها و فایده های فلسفه رو ایشون مطرح کرده. جناب سید اعظم‌پناه در اینجا عرض کنم خدمت شما 6 تا فایده ذکر کرده، بیش از اینها، ولی خب ایشون مهم‌ها و برجسته هاشو مطرح کرده. یکی معنا بخشی به زندگی. معنا بخشی به زندگی یعنی چی؟ آقا معنا بخشی این که انسان در زندگی خودش برای خودش هویتی قائل بشه، مبدع خودش رو بدونه، مقصد خودش رو بدونه، مسیر راه خودش رو بدونه. فلسفه به اون میگوید که تو از کجایی و به کجا خواهی رفت و چگونه باید بری، چه فکری، چه اندیشه‌ای باید داشته باشی. معنا بخشی. الان معنا بخشی به زندگی رو مثلا الان ما شاید الان میگیم شاید یه ذره برای ما نامعنوس باشه، ولی شما برید تو فضای غرب ببینید که به لحاظ اندیشگانی اونها در چه نقطه، یعنی به کجا رسیدن تو غرب. اینا همش تأثیراتی که از فیلسوفان خودشون دارن. فیلسوفان غربی اومدن به تدریج خدا رو حذف کردن، بعد عقل رو حذف کردن، ماده رو جایگزین کردن، در دل مادیگیرایی لذت‌ها و شهوات رو پررنگ کردن. بعد کار به جایی میرسه که آقا انسان ها انسان هن، فطرت دارن، همه اینها فطرت دارن، فطرت همه اینا فطرت توحیدی است. تمام انسان ها بلا استثناء هر انسانی که متولد میشه فطرتش فطرت توحیدی، روایت هم داریم فطرتش فطرت توحیدیه. خب انما ابواه یوحدانه او ینصرانه یا و ینصرانه، پدر مادر من یهودی نسته، همه بر فطرت توحیدن. خب بعد طرف میبینه که خب آقا من که هی دارم دست و پا میزنم تو این لجنزار دنیا، هر لذتی هم که بگی من بهش رسیدم و چند سالم از توش هستم. خب بعد چی شد؟ هیچی. الان این انحطاط اخلاقی که تو غربه روز به روز هی بدتر و بدتر و بدتر و بدتر داره میشه، یعنی هی شدیدتر هی شدیدتر، یعنی اینو حد یقف نداره که. یه جمله من جمله از امام شنیدم، من تو آثارش نتونستم پیدا بکنم، اگه شما میدونید ایشون میفرمود که نفس انسان انقدر حریصه، نفس انسان، که اگر تمام زنهای دنیا رو در اختیار انسان قرار بدی باز هم میگوید میخواهم. اگه شما پیدا کردید تو آثار ما یا میدونید بگید. بله امام خمینی.
من روایت شنیدم، روایت
حالا من این جمله رو به نقل از امام مرحوم امام شنیدم، اگرم حالا چه روایت باشه چه امام گفته باشه چه هر کس دیگه گفته باشه، اصلا هیچ کس نگفته باشه، خود من گفته باشم، جمله درستیه. حتی خودم نگفتم، من چه شنیدم دارم میگم. دقت میکنه اینقدر نفس آقا. خب حالا که چی؟
سیر ناپذیری.
بعد حالا بعد از اون طرف چون فطرت توحیدی هست این به تناقض میخوره. آقا من که خود من چقدر مثلا پول، چقدر ثروت، چقدر شهوت، چقدر نمیدونم شکم، چقدر سیاست، چقدر نمیدونم هیلگری، خب یه چیزی باشه که من بتونم یک جایی به آرامش برسم، به سکون برسم، به اون بحث آرامش جان تو معنی به تو معنی رسه خیلی مهمه ها. خیلی از اینا که دست و پا دارن میزنن میخوان به یه جایی برسن. ببین اینا خیلی هم میگه آقا من میخوام برم کار کنم پول در بیارم بعد راحت زندگی کنم، بعد این میره که کار بکنه دیگه این کار ادامه پیدا میکنه همینجوری تا آخر عمرش، این تمام نمیشه هیچ وقت. یعنی اون کاری که میخواد بکنه، حالا بعضیا خدا روزیش میکنه به نتیجه میرسه کارشون، بعضیا هم نه، همیشه این هشتشون گرای نمیشه، هی بعد بودن هی بعد هیچ وقت به آرامش چی فکر میکنه اصلا پول آرامش میاره. بعضی فکر میکنن اگه شهرت پیدا کنن آرامش پیدا میکنن، بعضی هم قدرت پیدا کنن، اصلا اینا نیستش که. آرامش فقط تنها علا به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط همینجاست، این آرامش حقیقی اینجاست. اگه این حاصل شد اطمینان و آرامش هست، اگه نبود هیچ به آرامش نیست. بعد این بیر این معنا بخشی به زندگی فلسفه است که معنا میده. آقا معنا بخشی یعنی این که اون پشت صحنه زندگی ما در فکر من چیست، اون رو فلسفه مشخص میکنه. توحیدیست، مادیست، نمیدونم دنیاییست، آخرتیست، چیست اینجور. حالا این یکی باشه، بقیهش برای جلسه بعد.
سیر ناپذیری هستی که میفرمایید این خصلت انسان ها مسیرش رو که
بله بله بله،
یعنی مثلا شاید یکی بیاد سیر مثلا معلمه این خواهد مثلا تعریف بگیره، اینجا سیر ناپذیری.
بله اصلا این خاصیت در ماست، اونم اصلش به خاطر اینکه انسان وصل به بی‌نهایته. نه چیز بده همین. اگر اینو ما بیاریم تو فضای دنیایی و مادی وقت مضمون و الا اگر این انسان برای تو معنویات تو تحصیل علم تو اصل معارف هیچ بد نیست بلکه خیلی هم خوبه. السلام علیکم و رحمت الله. بله بله.